بسم الله الرحمن الرحیم. رسالت الوسائط، این رساله چهارم، رساله وسائط. وسائط خوب شد، وسائط یعنی واسطه ها. حالا واسطه ها رو عرض می‌کنم. علم می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اولیاء المقربین سیما محمد و آل الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. هذا ملخص الکلام فی الوسائط الموجوده بین الله سبحانه و بین نشأت طبیعه. این رساله درباره وسائط، واسطه های بین خداوند تعالی و این عالم طبیعت است. التی اوجده الله سبحانه واحدن بعد واحدن واحدتن بعد واحدتن، عوالمی که یکی پس از دیگری بین حق تعالی و بین عالم قرار گرفته. علامه تحصل به برهان، بر اساس برهان و یعید و کشف. و اگر کسی توفیق داشته باشه که چشمی باز بکنه، کشف هم اینو تایید میکنه. و یا فهمم از ظواهر تعالیم دینی هم در کتاب و سنت، از ظواهر تعالیم دینی و کتاب و سنت هم این معنی فهمیده میشه. الله المعین. این بحث امروز خود سخته، توضیح دادنش خیلی سخته، انشاءالله نفس پاک شما هم بتونم این شهر. فرماید که العوالم الکلیت الاربع، ما چهار عالم داریم. این چهار عالم چی هست؟ قد ثبت فی رسالت توحید ان الموجودات الخارجیت الامکانیه، در رساله توحید ثابت شد که این موجودات خارجی امکانی، موجودات خارجی یعنی همین عالمی که هست، آسمان و زمین و کوه و دریا، این موجودات خارجی هست، یعنی خارج از دایره ذهن و مفهوم، موجودات عالم واقع و امکانی هن، یعنی ممکن الوجود هن. یه وقتی بودن، یه وقتی هم نبودن، این چه ممکن الوجود، پس وجود جز ذاتشون نیست، وجودشون به دیگری وابسته است، آن که وجودش به دیگری وابسته است ممکن الوجوده، این چه عالم امکان. عالم امکان یعنی عالمی که وجودش از دیگری است، از خودش نیست. اینا معالیل و مظاهر، مظاهر للموجود الواجبی. این عوالم و تمام موجودات خارجی معلولهای یک وجود واجبی هستند. اولا اون وجود واجب است، یعنی وجود از خودش میجوشه، از دیگری اخذ نمیکنه وجودو، این میشه واجب الوجود در مقابل ممکن الوجود که وجودش به غیره. در ثانی اینا معلول او هستن. منتها اینجا باید یک کمی دقت بشه که وقتی ما میگیم معلول، معلول در لسان عرف وقتی میخوان مثال بزنن، مثالایی میزنن که هیچ کدومش مصداق علت و معلول نیست. مثلا میگن که بنا معلول بنا علت، این نیست. اینا فقط برای اون ابتدای کاری که آدم میخواد بیه، کسی که تازه وارد این وادی بشه، یه تقریبی به ذهنش بشه، به ذهنش نزدیک بشه مطالب، اینو مثال میزنه. در عالمی که ما توی زندگی میکنیم، ما یه دونه علت معلول بیشتر نداریم، خود ما و تصاویر ذهنی ما. تنها مصداق واقعی علت معلول که ما میشناسیم اینه، خود ما و تصاویر ذهنی ما. تصاویر ذهنی ما، خاطرات ما، آنچه که ما میدانیم و تصاویر ماست، عالم ذهن ما معلول ماست. این معلول که اینجا ازش سخن گفته میشه، آن چیزی است که وجودن و دوامن به علت وابسته است. تصویر نقاشی شده نیست. تصویر نقاشی شده مصداق علت و معلول نیست. نقاش تصویر رو میکشه، خودش از دنیا میره، بازم تصویر باقی است. تصویر در آینه است که تصویر در آینه وجودش به صاحب تصویره و بقایش هم به صاحب تصویره. یعنی اگر یک لحظه صاحب تصویر کنار بکشه، تصویری در کار نیست. لذا معلول آن چیزیست که وجودش از آن علته، به تبع وجود صفاتش هم از آن علته، به تبع صفات افعالش هم از آن علته. پس خودش فانی در علته. این میشه علت و معلول. این عالم امکان معالیل، معلولهای اون وجود واجبی هستن. اون واجب است، یعنی وجود از ذاتش میجوشه و تمام عالم معلول او هست. و هو حقیقت صرفه، اونجا گفته شد که او یک حقیقت صرفه، بسیطه، مرکب نیست، جزء نداره. هر چیزی که جزء داشت محدوده. چرا؟ چون جزء داشتن به معنای دو بودن دیگه. جزء یعنی این دیگه، دو تا چیز باید بشه، جزء یک، جزء دو. جزء داشتن این است که این جزء محدودش اینجا به پایان میرسه، جزء بعدی آغاز میشه. آنچه که پایان میپذیره محدوده. پس هر چیزی که جزء داشت محدوده. او یک وجود صرف، فهیه جمیعاً قائمتون بهی، همه عوالم و موجودات عوالم قوامشون به اوست. قوام به این معنی که عرض کردیم که تصویر آینه است. حتی نه آنگونه که قوام خیمه به عموده، قوام خیمه به عمود هست، عمود اگه بردارین خیمه میاد، ولی خیمه خودش خیمه است. اما قوام آستین به نخره، اگه نخو برداره از آستین در کار نیست. این گونه قوام عالم به اوست. فهیه موجودتون فی مرتبت صرافتهی، او در مرتبه صرافت خودش موجوده، دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. به نحو اعلا، در عالی ترین شکل، اشرف، شریف ترین وضعیت. من غیر شائبت من النقائص والاعدام، هیچ نقص و عدمی آنجا نیست. چرا؟ چون نامحدوده. چرا نامحدوده؟ چون اگر بخواد محدود باشه، ما گفتیم وجوده، وجود صرفه. محدود یعنی یه جایی به پایان میرسه دیگه، این معنی محدود اینه دیگه. خب اونجایی که به پایان میرسه از اونجا چی شروع میشه؟ نقطه پایان او باید نقطه آغاز دیگری باشه دیگه. آیا اون نقطه آغاز وجوده؟ همین وجوده؟ باید این باشه که خودشه، پس پایان نپذیرفته. یه وجود دیگری است غیر از این. خب اون غیر چیه؟ نقیزه اینه. اگه نقیزه این وجود باشه، نقیزه وجود میشه عدم، پس بازم نیست. اگه نه یه سومیست که نه وجود است و نه عدم، این میشه ارتفاع نقیزه، یعنی برداشتن دو نقیز. یه موجودی پیدا کردید که نه موجود نه معدوم، همچین چیزی نداره. ساده ترین و بسیط ترین گزاره‌ای که تمام گزاره‌های علمی روی اون سوار میشه، اجتماع نقیزه محال است، ارتفاع نقیزه محال است. این بدیهی ترین بدیهیات، قابل اثبات نیست، قابل انکار نیست. پس او پایان پذیر نیست، در نتیجه نقص در او راه نداره، چون نقص عدمه. اون وجوده دیگه، وجود با عدم جمع نمیشه. او من غیر شائبت من النقائص، نه نقص داره نه عدم. و از کانت کانت الحقیقت و صرفه، چون حقیقت صرفه، فهذه الوجودات و اسماء لها، پس یه چیز بیشتر نیست دیگه، یه حقیقته که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو، پس اینا چی هست؟ میشن اسماء او. هم خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. متمیزتون مفهومه، تمایزشون هم مفهومیه. یعنی چی؟ یعنی من حسین رحیمی، من پدر، من فرزند، من معلم، من شهروند، چند تا عنوان من دارم؟ 5 تا شدم؟ یا فقط یه الفاظی رو شما به من بار کردی؟ من خودم هم دیگه، من یه چیز بیشتر نیستم. اما گاهی از یه حیث بهم نگاه میکنیم میگیم پدر، از یه حس دیگه بهم نگاه می‌کنین میگین پسر، از یه حس بهم نگاه می‌کنین میگین معلم، از یه حس بهم نگاه می‌کنین میگین انسان، از یه حس نگاه می‌کنین میگین مرد. اینا حسیات من، مفهوم‌هایی است، لغات، الفاظ، حقیقت نیست. حقیقت منم. چند لغت در جهان. خیلی عجیبه این شعر. میگه که شما میگه آسمان و زمین و کوه و دریا، اینا لغته. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. وقتی به معنا رجوع می‌کنی یه معنا بیشتر نیست. شما الان داری الفاظ به کار می‌بری، میگه یقه پیش، آستین پشت، اینا جهات پیراهنه دیگه. اما در حقیقت پیراهن جز نخ چیزی نیست. اینا مفاهیمیه که شما بهش بار کردید، گفتین آستین. یه نخ ریخته تو این قالب اسم شده آستین دست راست، ریخته تو این قالب شده آستین دست چپ، ریخته تو این قالب شده یقه، ریخته تو این قالب شده پیش، تو این قالب شده پشت. پس چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنه. 10 تا خمره گذاشتین، میگه خمره شماره 1، خمره شماره 2، خمره شماره 3. اگه شما این خمره ها رو بشکنین، یه چیز بیشتر تو اینا نیست، آبه. و حاضهی هیل اسما، ببینید متمیزتون مفهومن، مفاهیمشون با هم فرق داره، اما واحدتون مصداقن، یه مصداق بیشتر ندارن. مثل مثالی که زدم، شما به من میگی پدر، به من میگی پسر، ولی یه مصداق بیشتر تو این خارجون منم. و حاضهی هیل اسما و صفات، اینا اسما و صفات خدایی. پس دایره اسما و صفات خدا دایره مفاهیمه، یک حقیقت بیشتر در کار نیست. و ثبت ان الاسما و صفات مباد فی ثبوت الموجودات. حالا موجودات از کجا آغاز میشن؟ از همین اسما و صفات. اسما و صفات هم که عالم رو میسازن، علا جهات هل مختلفه و حیثیات هل متشدده. اسما و صفات حیثیات مختلف دارن، یه اسم غفوره، یه اسم رحیمه، یه اسم رحمانه، اینا جهات مختلفه. شما به من که نگاه میکنید، از حیث پدر بودن یه آثاری از من صادر میشه، از حیث پسر بودن یه آثار دیگه از من صادر میشه، از حیث معلم بودن یه آثاری از من صادر میشه، از حیث شهروند بودن یه آثاری از من صادر میشه. اما من یکیم، آثارم از خود منه، منطق برای این که ما بفهمیم حیثیت میسازیم براش، حیثیت مفهومی، ولی مصداق تغییر تعدد پیدا نمی کنه، دوتا چیز نمیشه این آدمی که در خارجه. حاضهی به نسبت الى نسبت الاسما مع ما دونها، از یه اسم شیطان مشتق میشه، از اسم یاموزل، از اسم حادی ملائکه مشتق میشه، انبیا و اولیا مشتق میشن. یکی خدا، یکی بیشتر نیست، دوتا خدا که نداریم که، یه خداست، یه اسمش چیزی میسازه، اسم دیگر چیز دیگری میسازه. و فی مرتبته ها ایزن ترتبون ما علا نسب المفاهیم. و گفتیم قبلا، این همه تکرار مطالب قبلیه، چون میخواد ما رو وارد بحث وسائط کنه، متعدد لزوما باید که حتما یه مروری به اون مطالب قبلی بشه. میفرماید نکته دیگه این که گفتیم در رساله اسما که خود اسما هم ترتب دارن نسبت به هم دیگه. اون روز عرض کردیم مثل فرماندهان یک لشکر، که اگر یک کسی فرمانده گردان باشه، فرمانده گردان فرمانده گروهان هم هست، فرمانده گروهان دیگه فرمانده گردان نیست، پس بین این دو تا ترتب مقامی هست. اما اگر یک کسی فرمانده یه تیپ باشه، تمام اون گردان هایی که زیر هر این تیپ هست، همه این اون فرمانده همه اینا هم هست، یک کسی هم فرمانده لشکره. اسماء خدا این گونه است. حالا بنده این مثال عرض میکنم، بینایی چیه؟ شنوایی چیه؟ اینا اصلا به هم شباهتی دارن؟ بله، دو تا چیز کاملا مختلف هم دارن. چشایی چیه؟ لامسه چیه؟ بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه. حالا شما از دریچه بینایی چی به دست میارید؟ از دریچه شنوایی چی به دست میارید؟ از دریچه چشایی چی به دست میارید؟ از لامسه چی به دست میارید؟ از همه این چهارتا یه چیز به دست میارید، علم به دست میارید. درسته؟ منتها یه علم علم بصریه، یه علم علم سمعیه، یه علم علم لمسیه. هیچ وقت با چشم ما نمیتونیم بفهمیم که این مثلا برگ گیاه مزهش چیه. با چشم مزه رو که نمیشه فهمید که، باید بچشیم تا بفهمیم مزه چیه. هیچگاه با چشم نمیتونیم موسیقی رو درک کنیم، بفهمیم این موسیقی دلنوازه یا گوش خراشه. با گوش اینو میفهمیم و هیچگاه با گوش نمیتونیم رنگ ها رو تشخیص بدیم. اما در پایان این چهارتا که چهار چیز متباینن یه نتیجه میدن، علم. آیا شما قبول داریم بینایی خودش یه شاخه از علمه؟ شنوایی خودش یه شاخه، دریچه علم ماست دیگه. ما علم پیدا میکنیم به عالم خارج از این دریچه های حواس پنجگانمونه که علم پیدا میکنیم. اما این حواس پنجگانه که با هم کاملا متباین و مختلفن، تفاوت با هم دیگه دارن، یه چیز به ما میدن، علم. پس علم مافوق هر پنجت است. در نتیجه ممکن است یه کسی بدون این حواس پنجگانه علم حاصل کنه. قبول دارین اینو؟ تو خواب آینده رو میبینیم؟ تو خواب آینده رو میبینیم؟ حالا بعضی میگن ما ندیدیم تا حالا. من گفتم ما همه خواب میبینیم. گفت من تا حالا خواب ندیدم. نقص کرد دیگه، چه بگم دیگه. ولی غالبا بالاخره ما یه حوادث مهم عالم رو ندیدیم، ولی یه چیزای کوچیکی در خواب دیدیم دیگه. همون اتفاقا فردا افتاده. اینو با چشم دیدیم، با گوش دیدیم، با زبان دیدیم. در نتیجه اون عنوانی که مافوق این پنجتاست نامش علمه. اگر کسی علم نامحدود داشت بینایی نامحدودم داره، چون علمینه دیگه. منطقه برای من که محدودم خودم، برای من که خودم محدودم، از این دریچه بینایی حاصل میشه. اما اگر سقف علم من شکست دیگه من به این احتیاج ندارم. بدون این میبینم، اونایی که اونور عالم رو میبینن با این میبینن، اونایی که صدای اونور عالم رو میشنون با این گوش میشنون. پس معلومه که یک گوش و چشم دیگه ای هست دیگه. اون گوش و چشم چیه؟ اون همون علمه. چون ما محدودیم به ما میگن گوش و چشم. ولی جبرئیل وحی رو می آورده دیگه، صوت بوده دیگه، چرا بقیه نمیشنیده؟ پس معلومه یه صوت که با این گوش شنیده بشه نبوده، یه علم دیگری بوده. اون وقت علم فرمانده بیناییه، علم فرمانده شنواییه، علم فرمانده چشاییه. یعنی توی علم همه اینا هست. در نتیجه خود اسماء خدا مثل فرماندهان یک لشکر فرماندهی دارن. اگر کسی مظهر علم باشه، مظهر بینایی و شنوایی هم هست. اگر کسی مظهر عالم باشه، مظهر سمیع و بصیر هم هست. میفهمید که گفتیم اونجا که خود اسما ترتب دارن علی نسب المفاهیم. مثلا ازمن از ضروری ان الخلق مثلا فرع القدره، خلق خودش از فروعات قدرته. خلق خودش یه نوع قدرت دیگه که خلق میکنه، ایجاد میکنه، منتها قدرت محدوده. خلق رو اگه حدودش رو بشکنی نامش میشه قدرت، همونطوری که بینایی رو اگه حدودش رو بشکنی نامش میشه علم. و قدرت و فرع العلم، خود قدرت فرع علم و حیاته و هاکذا. و من حیث ان الوجود از صرف الغیر المحدود من جمیع الجهات یرتفع عنه صفات فی حد نفسه. حالا شما چیکار کردین؟ شما علم و حد زدین، نامش شد بینایی. هر علمی که بینایی نیست، درسته؟ اون علومی که از شاخه شنواییه که دیگه بینایی نیست. پس بینایی خودش نسبت به علم چیه؟ محدوده. علم نسبت به بینایی نامحدودتره. البته خود علم باز نسبت به معانی بالاتر خودش محدوده. حالا اگر شما یک نامحدود مطلق داشتید، اسمشو چی میذارید؟ علم؟ خود علم؟ هر اسمی روش بذارید محدودش کردید، چون اسامی وضع شدن برای محدودیت ها. هر لغتی که شما به کار میبرید یه حد دارید میزنید. مثلا تعاریف حدودن دیگه، علم منطق همینو میگه دیگه. تو علم منطق شما چی میگین؟ به تعریف چی میگین؟ میگید حد. حد تام، حد ناقص. چرا به تعریف میگید حد؟ چون مثلا جوهر یه معنای نامحدوده نسبت به مد پایینیش. میخواید جوهر رو حد بزنید، میگید جوهر محسوس. این قید محسوس رو که آوردید جوهر رو حد زدید. حیوان ناطق، با ناطق حیوان رو حد زدید. این الفاظ و صفاتی که به کار میبرید دارین حد میزنید. میگید من، شما که منو معرفی کنید، یک آدم هستم. خب آدم 4 میلیارد آدم داریم، اما میگید یک آدم، یک آدم ایرانی. ایرانی که میگید به شدت دایره نفرات محدود میشه. شما با دادن صفات به من دائما دارید حد میزنید، کوچیک میکنید مجموعه رو. این کیه؟ میگید این یه آدمه. خب شد تا حالا 7 میلیارد مثلا. یه آدم ایرانیه شد 70 میلیارد. ایرانی شیعه است شد مثلا 65 میلیون. ایرانی شیعه اهل تهران شد 5 میلیون. هر چی قید میزنید دارید محدود میکنید. نامحدود را نمیشود قید زد، پس هیچی نمیشه گفت. حتی اگر بگی که قید نمیخورد، اون خودش یه قیده دیگه. قید نخوردن خودش قیده، پس اینم نمیشه گفت. لذا میگن من توحده، کسی که موحد بشه چی؟ کل لسان، زبانش لاغ میشه. من توحده، کسی که موحد بشه کل لسان. چون بند شود نطق، یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. کون و مکان، کون و مکان محدودیت ها. شما الان میخوای منو معرفی کنی. من یه آدمی هستم اومدم اینجا، تا حالا هیچ کدوم از عزیزان منو ندیدن، چیکار باید بکنی منو معرفی کنی؟ باید قید بزنی، باید بگی این یه معلمه. الان قید زدی منو، هزاران هزار شغل رو از من نفی کردی. بعد همه تو ذهنشون مثلا یه تصوری از من میاد که مثلا این یه معلمه. بعد میگید معلم عربیه. هزاران رشته رو حذف کردی، یه دونه رو دائما دارید حد میزنید، ولی او رو نمیشه حد زد. لازم میگه چون بند شود. حالا آسمان و زمین و کوه و دریا و کون و مکان، اینا همه حدودن. اونجا هیچ لغتی در کار نیست. چون بند شود نطق، یکی سیل در آید، که از کون و مکان هیچ نبینی تو نشانه. یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، که از پرده برون رفته همه اهل زمانه. این اون مقامه، مقام توحیده. و من حیث و لذا یرتفع و انها صفات. او صفت نداره، نمیشه بهش صفتی رو اطلاقات. کمال و توحیدهی نفی و صفات ان. کمال توحید اینه که صفات ازش نفی کنی، نه اینکه بگی او کریم نیست، رحیم نیست، قدیر نیست، غفور نیست. همه اینا هست، اینا الفاظ محدود کننده است. او لب و لباب جوهره اشیاءه، ولی این الفاظ محدودش میکنن. لذا مرحوم علامه طباطبایی در ذیل شرح این روایت میفهمد نفی و صفات ای نفی و محدودیت صفات، نه اینکه اصل صفت از خدا نفی میشه، محدودیت صفت از خدا نفی میشه. چون صفت موصوف و محدود میکنه، او صفت رو داره ولی محدودیتش رو نداره. شما بگو علم نامحدود، درست. لذا وجودن و عدمن صفات ازش نفی میشه. الا ما تبین فی رسالت توحید و الاتصاف و تعین ما. شما هر صفتی که بهش بدید تعینش زدید، قیدش زدید. فهذا المعنى اسبق بالنسبه الى سائر التعینات. اولین معنایی که از خدا ساطع میشه همینه که به هیچ قیدی مقید نمیشه. این نامش احدیته. اینکه هر روز قول هو الله احد، یگانه، یگانگی اینه معنیش. فتحقق بهی، از این توضیحات معلوم شد که ان اقدم التعینات، اولین تعیونی که به او زده میشه در عالم مفاهیم، در عالم واقعیت که اون تعیون نداره، در عالم واقعیت قابل شناسایی نیست، تعیون نداره، در عالم مفاهیم اولین قیدی که به زبان میزنیم به او برای شناساییش، که هرگز نمیتونیم اونو بشناسیم، فقط عالم اسما رو میتونیم بشناسیم، و هو تعیون به عدم تعیون، این است که بگوییم او به هیچ قیدی مقید نمیشه. و نامش هو مقام الاحدیت به اصطلاح العرفا. عرفا به این میگن مقام احدیت. و یلیه بقیه تو تعینات، دیگه بقیه تعینات از اینجا آغاز میشه. و تحقق ایزن باز در اون رساله توحید محقق شد که ان لا فرق فی ذلک بین الاسماء الذاتیه و الاسماء الفعلیه التي تنتزع عن مقام الفعل. به این معنا اسماء ذاتی و اسماء فعلی خدا با هم هیچ فرقی ندارن، تمام اسماء خدا اسماء ذاتی هستند. و این کان بین القسمین فرق فی ان الاسم الذاتی موجود فی مقام الذات قولا مطلقا، البته اسماء ذاتی خدا در ذات موجودن چه عالمی و آدمی باشد چه نباشد، و الاسم الفعلی موجود على نحو وجود من تزعن، اما اسماء فعلی زمانی موجود می شود، موجود به وجود فعلی. شما الان نویسنده این، ولی این نویسندگی در کمون شماست، تا دست به قلم نبرین مردم نمیشناسن که شما نویسنده این. صفت نویسندگی ظهور پیدا نمیکنه. ظهور افعال الهی به موجودات عالم، لذا افعال الهی باید در همه ابعاد ظهور کنه. غفور باید ظهور کنه، تواب باید ظهور کنه، رحیم باید ظهور کنه، اینا ظهور به این عالمه. تا این عالم نباشه اینا ظهور فعلی، نه ظهور ذاتی. ظهور ذاتی اینه که در او هست، چه ما باشیم چه نباشیم. ظهور فعلی این که در عالم ظهور کنه، این عالمی میخواد و آدم. اینم گفته شد. حالا تمام شد این مقدمات که همه تکرار مطالب قبلی. حالا میخواد وارد وسادت بشه. میگه فقط ثم نقول ان کل موجود من الجواهر طبیعیه طبیعت ذات و افعال جزئیه مستندت الى صورتها نوعیه. ما در عالم موجودات فراوانی داریم. این موجودات که موجودات جوهری نام دارن، موجوداتی هستند که از لحاظ اصطلاح منطقی و فلسفی، حالا اینکه میگیم منطقی و فلسفی چون این بحث منطقی بوده ولی بعدها وارد فلسفه شده، بحث مقولات عشر الان تو فلسفه است ولی سابقا در کتاب‌های منطق مطرح شده. در کتاب‌های منطق سابق و فلسفه فعلی میگن موجودات به دو دستن، یه دسته جوهرن یه دسته عرض. جوهر موجوداتی هستن که به خودی خود موجودن. این خودی خود که میگیم خودی خود فلسفی ها، نه عرفانی. حالا اون بحثو بذار کنی که یکی بیش از تو هیچ نیست جز اون، یه چیز دیگه بود. مقصودمون اینجا این است که مثلا انسان به خودی خود موجوده، اما مثلا علم به خودی خود موجود نیست، باید یه عالمی باشه تا علم ظهور پیدا بکنه. لذا به علم میگن عرض، به انسان میگن جوهر. پس اینکه ایشون از لغت جوهر استفاده میکنه مقصودش اینه. ما این جواهر یعنی موجوداتی که قائم به خودن، مثل آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و حیوان و گیاهان، این موجودات وقتی که تعین پیدا میکنن در یک گروهی که افراد اون گروه تفاوتشون با هم در عرضیاته، مثلا انسان ها از لحاظ ذاتی همه انسانن و تفاوتشون در رنگ و قد و ایناست، به اینا میگن یک صورت نوعی. حیوان صورت نوعی نیست، چون تو مجموعه حیوان مورچه هم هست، فیل هم هست. خب فیل با مورچه تفاوت در عرضیات که نداره، که مثلا ذات مورچه با ذات فیل فرق میکنه. ولی حالا تو خود دایره حیوانات مورچه ها یک صورت نوعی هست، گاو ها یه صورت نوعی هست، گوسفند ها یه صورت نوعی هست، انسان ها یه صورت نوعی هست. صورت نوعیه انسانیت. شما به کی میگین انسان؟ پس این انسان باید یه تعریفی داشته باشه، بر حسب اون تعریف باید یه آثاری داشته باشه که بهش بگید انسان. حالا مثلا در علم منطق به انسان میگن حیوان ناطق. نطق هم منظورشون گویش نیست، منظورشون از نطق تفکره. حالا البته بعضی‌ها میگن نه مقصود همین گویشه، حالا اینا دیگه اختلافات علم منطق، ما با اینا کاری نداریم، ولی غالبا مقصود از نطق قوه تفکره. ایشون میفهمید که جواهر طبیعی، پس جواهر معلوم شد، جواهر طبیعی همین موجودات عالم که در عالم طبیعت زندگی میکنن، ذات و افعال جزئیه، اینا یه سلسله افعال جزئی دارن، حیوانات مورچه‌های افعالی دارن، زنبورهای افعالی دارن، انسان‌های افعالی دارن، که از صورت نوعیشون میاد، چون انسان نطق داره، و انفعالات جزئیه، پس یه افعالی دارن یه انفعالی دارن. انفعال یعنی اثرپذیری. دانه سیب یه اثری میپذیره، دانه هلو یه اثری میپذیره، نطفه انسان هم یه اثری میپذیره. پس میشه فعل و انفعال که مستنده الی مادته. حالا تمام موجودات در حین وجودشون یه صورت دارن، یه ماده. ببخشید دیگه کتاب اینجوری گفتم، امروز کمی بحث فلسفیه، کمی پیچیده است. حالا اونایی که این با مواضع آشنا میدونن که من دارم چطوری چه بلایی داره سر من میاد که اینو توضیح میخوام بدم. بعد که میرم خونه دیگه میافتم دیگه روزه یه شنبه. حالا سالم یه شنبه ها تعطیل بودم، با گل و بلبل از خونه میامدم اینجا خیلی راحت. الان صبح میرم مدرسه، اونجا نمیدونی چه بلایی سر من میاد. تمام انرژیمو اونجا مصرف میکنم دیگه، اینجا میام آره قسمت تتمه انرژی. بسخواهی میکنم اگه مطلب پیچیده است، منم زورم بیشتر از این نمیرسه ساده سازی کنم. حالا ببینید خیلی ساده، خیلی ساده است. هر موجودی یه صورت داره، یه ماده، این اصطلاح فلسفیش، اما ساده سادهش صورتش همون حال فعلیشه. الان این میزی که من پشتش نشستم صورتش همینی که هست، میز از جنس چوبه، اما یه قابلیتی هم توش نهفته است. این میز الان قابلیت نداره که بشه درخت سیب، داره؟ نداره. اما قابلیت داره که آتشش بزنیم یه لحظه دیگه بشه خاکستر. میز قابلیت خاکستر شدن داره، خاک قابلیت گیاه شدن داره. هر گیاهی، خاک میتونه علف بشه، خاک میتونه درخت بشه، خاک میتونه میوه بشه. این قابلیت ها رو که تمام موجودات عالم ماده او رو دارن بهش میگن ماده. ماده که میگن، ماده که توی دبیرستان به ما گفتن ماده شیمیایی نیست، ماده فلسفی یعنی قابلیت، قابلیت انفعال، اثرپذیری. این قابلیت انفعال هم فقط مال این عالمیه که ما توش هستیم. بعد از مرگ هیچ نوع انفعالی در کار نیست. تا لحظه مرگ، یعنی این عالم که نامش عالم ماده است، اسمش عالم ماده است نه به خاطر این جدول مندلیف، اونو نمیگیم ما ماده، اون ماده علم شیمیه. ماده علم فلسفه قابلیت اثرپذیریه، نامش ماده است. اوست که از دانه سیب درخت سیب میسازه. هزار سالم درخت سیب بکارین گلابی نمیشه، فقط یه بار شده، اونم من کاشتم. من یه بار رفتم تخم گل گرفتم، خیلی گلای زیبایی روی این عکساش کشیده بود، دیدم خیلی اینا زیباست، کاشتم تو باغچه‌م، همش علف از آب در میاد. یه بار شده. حالا اونم طنز من میگم، این قلابی بود دیگه، به جای تخم گل تخم علف عرض به من فروخت. ولی اون چیست که اگر هزار سالم گندم رو بکاری گندم میاد بیرون؟ هیچ وقت گندم از جو نمیروید جز گندم، گندم از گندم بروید جو ز جو. و اون حالت فعلیتی که در هر موجودیه، اون صورت نامش. پس صورت همون حال فعلیشه، ماده اون قابلیتیست که توش هست برای لحظه آینده. اینا الان برای فهم این عوالم چهارگانه خیلی اهمیت داره. مرحوم علامه میفرماید که تمام جواهر طبیعی یه افعالی دارن، یه انفعالاتی، فعلشون ماره صورتشونه. اگه سیب آثار خاص خودشو داره، ماره اون صورت سیب بودنشه. گلابی آثار دیگه داره، ماره صورت گلابی بودنشه. شما همون دانه سیب رو اگه بکارید درخت سیب میشه، اون ماره مادهشه. دانه گلابی رو بکارید گلابی روش میکنه به خاطر مادهشه. علاما برهن علیه فل امور العامه، هر کی اینا رو قبول نداره بره امور عامه فلسفه رو بخونه، اونجا برهانش هم اومده این مباحث. ایشون میگه اونجا برهان، ایشون در صدد تفصیل نیست، اجمالا میخواد از اصطلاحات اون علوم اینجا استفاده کنه. کل انسان الفرد الموجود خارجی، مثل انسان. ما گفتیم دانه سیب، ایشون میگه انسان، همین انسان فرد خارجی یعنی تک تک ما، که زا افعال انسانیه، از ما یه افعال انسانی سر میزنه. ما سخن میگیم، ما فکر میکنیم، ما اثر میذاریم، ما اثر میپذیریم. و انفعالات مادیت بدنیه، یه سلسله هم اثرپذیری ها داریم، هم در جسممون هم در جانمون. فمن از ضروری ان الانسان و هو المطلق لا بقید الاطلاق موجودن فل انسان الفرد. حالا اون معنای انسانیت مطلق که مقصود زید و بکر نیست، انسانیت، انسانیت در تک تک افراد انسان موجوده، انسانیت در همه ما هست، ما مقوممون انسانیت، موجودون فی الانسان الفرد، در تک تک ماها موجوده، و هو طبیعتون اذا لوحظت فی نفسها کانت کلیتا مرسله تصدق علی کل انسان فرد مفروض. انسانیت یک طبیعتی است که هر انسانی رو که روش انگوش بذاری این در اون انسان صدق میکنه، انسانیت در اون است. همونطور که سیب بودن در همه میوه‌های سیب هست، گلابی بودن در همه میوه‌های گلابی هست. نسبتها الی جمیع الافعال و الانفعالات الانسانی علی السواء، تمام افعال و انفعالاتی هم که از انسان سرچشمه میگیره از اونجاست، اونه که از انسان افعال انسانی و انفعالات انسانی سر میزنه. یه حقیقتیست به نام انسانیت، یه گوشهشو اگه تحریک کنی از توش شیطان میزنه بیرون، یه گوشه دیگهشو تحریک کنی ملک ازش میزنه بیرون، یه گوشه دیگهشو تحریک کنی خدا ازش میزنه بیرون. هیچ سیبی تا حالا نگفته انا ربکم الاعلا، گفته تا حالا؟ هیچ درخت سیبی گفته انا ربکم الاعلا؟ چرا؟ چون خدا در درخت سیب، در دانه سیب، در میوه سیب ربوبیت نذاشته، فقط در انسان ربوبیت گذاشته. لذا انسان بلند میشه میگه انا ربکم الاعلا، من خدا، من ربم. همه ما همینیم، همه ما ربیم. دلیل دیدیم دعا میکنیم مستجاب نمیشه، ناراحت میشیم. کسی هست دعا کنه مستجاب نشه ناراحت نشه؟ دعا میکنیم مستجاب نمیشه، ناراحت میشیم. چرا؟ چون خدا به بندش دستور داده اون اجابت نکرده دیگه. اگه بنده بود به خدا عرض کرده بود و خدا اجابت نمیکرد که بنده میگفت چاکرتیم دیگه، دادی دادی ندادی ندادی، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. ما همه این شعرها رو میخونیم ولی کی اینجوری هست؟ اون که اینجوری است اون بنده است. حالا ما خداییم، چرا هیچ وقت در مثلا گروه گوسفندها و گاوهای گاوی پیدا نشده بگه انا ربکم الاعلا ولی انسان میگه؟ این خاصیت انسانیته. باید برید این جوهر رو بشکافین ببینید که این چی توشه که ازش رب بیرون میاد، ازش شیطان بیرون میاد، ازش ملک بیرون میاد، ازش خوک بیرون میاد، ازش سگ بیرون میاد. این چهار تا طبیعت های انسان هم. که مرحوم فیض در این کتاب شریف حقایق اینا رو نام میبره. میفرماید که و من از ضروری ایزن ان الانسان زا افعال انسانیه موجود فی الانسان الفرد و هو طبیعتون اذا لوحظت کذلک لم تعرض الکلیه بل الجزئیه. حالا این انسان وقتی که در معنای انسانیت در نظرش میگیرید کلیه، وقتی بعد این فرد رو در نظر میگیرید توی لباس من دیگه میشه جزئی. لکنها خالیتون عن المادت و انفعالاتا، انسانیت از ماده خالیه، غیر انما اهل افعال الموجوده فی الانسان الفرد المادی، اما انسانیت که از مادیت یعنی قابلیت خارجه، چون باید در من که فرد انسانم ظهور کنه و من لباس ماده بتن کردم، لذا متلبس میشه به لباس من. چطور خصوصیات بدن توی لباس اثر میذاره؟ نمیذاره خصوصیات بدن توی لباس. اگه آدم تنش داغ باشه لباسش داغ نمیشه، آدم تنش بو بگیره لباسش بو نمیگیره، برعکسش هم هست. خصوصیت لباس مگه در تن اثر نمیذاره؟ اگه لباس گرم باشه تنو گرم میکنه دیگه، گرمای لباس به بدن سرایت میکنه. پس همونطور که این لباس که اینقدر از بدن من جداست در من اثر میذاره و من در او، لباس تن که مثل شیر و شکر با جان مخلوط شده آثارشو در جان میذاره، جانم آثارشو در تن میذاره. دلیلش هم اینه، آدم وقتی خجالت میکشه جسمش خجالت میکشه یا جانش؟ بچه صورتش قرمز میشه. آدم وقتی سردرد میگیره جسمش مریض میشه یا جانش؟ جسمش. چرا حال مطالعه نداره؟ چرا حال خندیدن نداره؟ چرا حال مثلا گپ زدن با رفقاشو نداره؟ چرا اونایی که به جان مربوطه رو؟ چون جسم در جان اثر میذاره. اینا اثرای کوچیک اما اثر عمیقی که ایشون داره ازش حرف میزنه اینه که انسانیت مادی نیست، اما چون به انسان فرد اسناد پیدا میکنه و این انسان فرد در لباس جسم حضور پیدا کرده، آثار مادیت جسم ماده رو تعریف کردیم، یعنی پذیرش و انفعال در جان اثر میذاریم. فاذا فرضنا موجودن جوهرین مادیان طبیعیان، پس اگه یه موجود جوهری مادی طبیعی رو تصور کردیم، تحقق هناک جهاتون سلاس، این موجود سه جهت داره، داره عوالم رو درست میکنه، الان وسائط درست میشه. یک، الوجود الجوهری مجردن ان التقید بالماده و احکام، یه جنبه ای داره که نه مادیه نه احکام ماده رو داره. والوجود الجوهری مجردن ان الماده دون الاحکام، یه وجودی داره که جوهری که احکام ماده رو داره ولی ماده نداره. و الوجود الجوهری المادی، و یک وجودی داره که هم مادی هم احکام ماده. این سه دست از وجودات هیلتی تسمیه الحکما بالوجود المجرد و الوجود المثالی و الوجود المادی، وجود مجرد یا عالم عقل، وجود مثالی یا عالم برزخ، وجود مادی هم عالم ما. یه توضیح کوتاه بدم، وجود مادی، ماده دو خصوصیت داره، انفعال، محدودیت. عالم ماده این دو خصوصیت داره، انفعال، محدودیت. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکن است لحظه بعد چیز دیگری بشه. الان شیطانه، ممکنه یه لحظه دیگه بشه ملک، چون ماده است دیگه. الان خاکه، بعد از فصل زراعی چی میشه؟ نمیدونیم، معلوم نیست تا چی بکاریم. تازه این خاک میره تو وجود گندم، همش گندم میشه، یه بخشش میشه ریشه، یه بخشش میشه ساقه، یه بخشش میشه برگ، یه بخشش میشه خوشه، همش که نمیشه گندم. پس نمیدانیم، نمیدانیم لحظه بعد چی. این یک، این معنای مادی بودن. دو، محدوده. یعنی چی محدوده؟ یعنی گندم گندمه، جو جو، بینایی بینایی، شنوایی شنوایی، این معنای محدود. حالا یه پله بالاتر، ماده دیگه نیست. یعنی چی نیست؟ یعنی انفعال نیست. یعنی اگر گرگ بود دیگه تا آخر گرگه، اگه شیطان بود تا آخر شیطانه، اگه ملک بود تا آخر ملکه، چون دیگه تغییر نکرد. انفعال در کار است، اما محدودیت در کار. این مرتبه دوم، این عالم برزخه. مرتبه سوم، نه ماده هست نه حد. چجوریه؟ عالمی است مطلق، مرسل، غیر قابل تغییر. اونجا بینایی دیگه در کار نیست، بینایی و شنوایی و ذائقه و شامه همه یکیه، قابل توصیف نیست. اما اگر بخوایم توصیف کنی اینجوری باید بگیم، به زبان الکنه ما باید بگیم که آیا شما اگر که شما وقتی تشریف میبرید میوه میخرید چی میخرید؟ مثلا فقط سیب میخرید؟ فقط انار میخریم؟ فقط نارنگی میخریم؟ چرا میوه های متعدد میخریم؟ چون لذت و خاصیتی که در این میوه هست در اون یکی یک لذت و خاصیت دیگری است. دوباره میوه ها با سبزی ها فرق دارن، سبزی ها با خوراکی ها با غذاها فرق دارن، همشون با آشامیدنی ها فرق دارن. دایره اینا دایره خوردنی هاست، همه خوردنی ها و آشامیدنی ها با شنیدنی ها فرق دارن. هیچ وقت کسی که علاقه به موسیقی داره نمیگه من دیگه نهار خوردم دیگه حالشو ندارم الان موسیقی رو گوش بدم، میگه من دیگه نهار خوردم حالشو ندارم که دوباره یه چیزی اضافه بخورم، نمیگه حالشو ندارم بشنوم، نمیگه حالشو ندارم ببینم. بینایی یه لذتی داره، شما 10 قرصم چلی کباب بخورید چشتون خسته نمیشه، چشم از مشاهده خسته میشه، گوش از شنیدن. اگر انسان تازه تو افراد گوش یه موسیقی رو گوش بده، این یه لذتی داره، شاید یه موسیقی دیگه یه لذت دیگه داشته باشه. اما اگر عالمی بود مطلق، حدود شکسته، اگر اونجا یه دونه سیب بخورید به زبان ماها، لذت تمامی لذائذ عالم یک جا به کام شما سرازیر میشه. اینو کجا شنیدین؟ در توصیفات بهشت، درسته؟ میگن میوه بهش 100,000 تا طعم داره، معنیش اینه. نه که 100,000 تا طعم داره، اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی. یعنی اگر کسی یک لذت بهشتی رو ادراک کنه، در آن واحد تمام لذایز موجود در عالم از جنس خوردنی ها، نوشیدنی ها، شنیدنی ها، دیدنی ها، همه رو یک جا دریافت کنه. چه لذت هایی تو عالم هست؟ شما نگاه کنین توی عالم تمام افراد لذت با هم فرق دارن، تازه تو خود همجنسا با هم فرق دارن. مثلا آب خنک فرق داره با نوشابه خنک، با چای داغ. اینا هر سه نوشیدنی هن، ولی سه جور لذت مختلف داره. این معنای اطلاقه، نبودن حدود. در ناحیه عذاب هم همینه. در نتیجه وقتی میخوان از جهنم سخن بگن، از سخت‌ترین شکنجه موجود تو عالم ما حرف میزنن. سخت‌ترین شکنجه موجود تو عالم ما آتیش زدنه، درسته؟ مثلا یه کسی رو با تیر اعدام کنن، دارش بزنن، نمیدونم گردنش رو قطع کنن، ولی یکی آتیش بزنن، این از همه سخت‌تره. آدم وقتی یه مصیبتی براش پیش میاد، هیچ وقت نمیگه دارم زدن، نمیگه تیر خوردم، میگه آتیش افتاده تو جونم، جیگرم آتیش گرفته. هیچ وقت کسی شده شنیده میگه جیگرم دار زدم، سر جیگرم بریدم، میگه جیگرم آتش گرفته. این تعبیر ماست، خداوند از آتش سخن میگه، چون قابل توصیف نیست. نمیشود جهنم عالم عقل را توصیف کرد، نمیشود بهشت عالم عقل را توصیف کرد. اینایی که به ما گفتن، سخن گفتن با کودکه. خلاصه حاشیه نریم. ثم ان من الضروری ان فی مرتبه الوجود المثالی من الانسان مثلا جواز الاتصاف بالافعال الصادره عنه فی مرتبه الوجود المادی. حالا هر آنچه که در عالم ماده هست، در عالم مثال هم هست، الا انفعال. به نظر شما انفعال چیه؟ انفعال یه بدبختیه، درسته؟ چرا انفعال بده؟ چون من الان سالمم. اونی که بده این است که این سالم بودن من منفعل بشه راد به بیماری. اما اگر انفعالی در کار نباشه، چرا من الان ناراحتم از پیر شدم؟ چون دارم منفعل میشم دیگه. من جوان بودم، جوانی داره به سمت پیری میره، انفعال دارم میپذیرم. سلامتی میشه بیماری، دارایی میشه نداری، خوشبختی میشه بدبختی، شادی میشه غم. این عیب انفعاله. البته انفعال حسن هم داره، اگه آدم بدبخت باشه احتمال میده که خوشبخت باشه، این حسن انفعاله. لذا انفعال از لحظه مرگ به اون طرف خطرناکه. اگه اینجا الان شد شیطان، شیطان رفت دیگه بدبخت. حالا موضوع الان این نیست، موضوع این است که هر آن چه که در عالم ماده هست، در عالم مثال هست. اصلا اصولا عالم مثال است که تابیده به عالم ماده، عالم ماده رو درست کرده. میفرماید که هر چه در عالم ماده است، در عالم مثال است. و درست همین ارتباط که بین عالم مثال و عالم ماده است، بین عالم مثال و عالم عقل اون سومی که مجرده است. هر چه که در عالم مثال هست، در عالم عقل هست، الا محدودیت. خب شما اگه الان محدودیت رو برداشتی، این عالم اوج گرفت دیگه. پس عالم مثال محدود در مقابل مجرد نامحدود معلولی است در مقابل یک علت، قطره است در مقابل بیابان. تعبیر روایت شیعه اینه، حلقه است در بیابان. اون وقت خود عالم مجردات نسبت به عالم اسما همین صفت رو داره، میشه چهار عالم: عالم اسما، عالم مجردات، عالم مثال، عالم ماده. اینا وسائط چهارگانه است بین انسان و عالمش و حق تعالی. می فرماید که فل تلکل مرتبت نسبت و مام اتلکل افعال و حیث و ان المعخوص و الوجود و وجود و نسبه و نسبه. حالا این عبارتی که من ازش میگذرم، خلاصه میگه که بین الوجود المثالی و مرتبت الافعال ترتبت به حسب المرتبه و علیت و معلولیه. عوالم علت و معلول یک دیگر و به مثل البیان یظهر ان همین نسبت بین عالم مثال و عالم عقل و همین نسبت بین عالم عقل و عالم اسماء است. حاضی کله فی الامور موجودت فی مرتبت طبیعه المختص به کل نوع و مثل الکلام یجری فی الامور الموجوده فی ازیاد من نوع و فی جمیع الانواع فظهر من جمیع ما مره. از همه آنچه که گفتیم معلوم شد که ان العوالم اربعه، الاول عالم الاسماء و صفات و یسمى عالم اللاهوت، همونی که بهش میگن لاهوت. از ثانی عالم التجرد تام، عالم تجرد یعنی خالی بودن از حدود و از انفعالات که میگن مجرده، یعنی این، یعنی نه حد داره نه منفعله. که یسمى عالم العقل و روح و الجبروت، عالم عقل عالم روح یا عالم جبروت. از ثالث عالم المثال که بهش میگن عالم خیال یا مصول معلقه یا برزخ یا ملکوت، اینا اسامی مختلفشن. و چهارم عالم طبیعت که بهش میگن ناسوت. و هازا قد اقیم فی العلم الالهی براهین کثیر علام آمر. ایشون فهمد بر تک تک این چیزهایی که ما گفتیم برهانهای فراوانی در کتب مفصلات هست و ما فقط اجمالا راجع به این صحبت کردیم. حالا توی این عوالم چهارگانه اینجا باید معلوم بشه که برزخ چگونه است، عالم عقل چگونه است و این اسامی که ما شنیدیم عرش، کرسی، لوح، قلم، آسمان، زمین، ملائکه، شیاطین، حجب یا حجاب ها، اینا چی هم؟ چه در کدوم ناحیه از این عالم اینا جا دارن و چه آثاری بر اوضاع احوال ما و عالم ما دارن؟ این مجموعه میشه عوالم چهارگانه یا وسائطی که خداوند بین خودش و بین عالم ما گذاشته. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دعای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. چهارمی عالم طبیعت، عالم ماده، عالم طبیعت یا عالم ماده ناسوت، ناسوت در مقابل لاهوت. اون عقل این عقل نیست، اونی که میگه صادر اول اون حقیقت محمدی است. اون با این مثلا خود کلمه خلق، خود کلمه خلق دو جور استعمال داره، یه خلق از ذات، یه خلق مال همین عالم خلق. اون عقلی که میگن اون این که اینجا اینو بحث میکنن نیست، اون صادر اول یا همون حقیقت، اون همون نفس رحمانیه، اون هم که نفس کشته هوه، اون عقله. اون اولین مرتبه ظهوره، اولین چیزی که از خداوند ظاهر شده اونه. بله دیگه، از بود تجلیه دیگه. عقل کل، بله، هر چیزی از بعد از ذات دیگه تعیونه، منتها تعیونش تعیون مفهومیه نه تعیون مصداقی. ولی انسان کامل خودش نامحدوده. شما وقتی میگه انسان کامل داری به حقیقت خارجی اشاره میکنی، حقیقت خارجی نامحدوده، لذا انسان کامل خودش نامحدوده. انسان کامل خودش در خودش سیر میکنه، اصلا سیر پایان نداره چون در نامحدود داره سیر میکنه. سیر چون نامحدوده هر جایی که سائر قرار بگیره آنچه که آمده نسبت به آنچه که مقابل روی اوست حکم صفر داره نسبت به بی‌نهایت. این همونی که امام سجاد میگه که آه من قلت زاد و بعد سفر. بحریست بحر عشق که هیچش کرانه نیست، اصلا ساحل نداره. یاران ره عشق پایان نداره، این بحر مواج ساحل نداره. این داستان از این داره. به همین خاطر سیر انسان کامل در خودشه. اصلا اونجایی که او هست، او هست فقط. دائما، نه الان، دائما او پادشاه مطلق است. در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست. کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. حارت الانبیا و الاولیا فیه. انبیا و اولیا اونجا حیرانه در اون مقامی که اون هست. این همونیه که حافظ میگه انقا شکار کس نشود، دام بازگیر. کانجا همیشه باد به دست است دام را. اون اصلا قابل صید و اصطیاد برای احدی نیست. اون که ازش به انقا تعبیر میکنه. شعر معروفی داره که میگه یه عارف رندی سالکی رو دید که خواهد شکار بکنه. گفت چی میخوای شکار کنی؟ گفت میخوام سیمرغ شکار کنم. سیمرغ نه. بگفتا چون به دست داری نشانش، که او خود بی نشان از آشیانش. آشیانش هم نشان نداره، چه برسه به خودش. چرا حالا اینطوریه؟ چون نامحدود، چون ابزار ادراک، ابزار ادراک یا علم حصولیه یا علم حضوری. علم حصولی مربوط به مفاهیمه، اون اصلا مفهوم نیست، اون مصداقه. علم حضوری هم به این گونه است که خود ما ظرف میشویم برای ادراک. اون مدرک در ظرف وجود ما قرار میگیره. خب اون مدرک نامحدود چطوری تو ظرف محدود جا میشه؟ بعد از این مقام خواستن برای ما حرف بزنن. ببین هر چیزی رو تو ظرف محدود بریزی شکل ظرف محدود رو میگیره. و همین خاطر از این خواستن تعبیر کنن، گفتن مورچه وقتی به خدا فکر میکنه دوتا شاخک برای خدا در نظر میگیره. به ما گفتن هر چرا که شما بهش فکر کنیم اون مخلوق شماست، مصنوع شماست، مخلوقی مثل خود شماست. فقط یه راه وجود داره، اون راه شکستن ظرفه. منتها اگر ظرف شکست چی باقی میمونه؟ مظروف. پس خودش رو مشاهده میکنه، چون ما ظرفیم، اون مظروفه. اینه که فقط در مقام فناست که اون قابل رؤیته. در مقام فنا هم خودش رو رؤیت میکنه. اون که ابو سعید میگه خیلی حرف عجیبیه، جسمم همه عشق گشت و چشمم بگریست. یعنی من فانی شدم دیگه، این مفهومش اینه. وقتی جسمم همه شد عشق و چشمم هم اینو بگریست، یعنی من تموم شدم. در عشق تو بی جسم همی باید زیست، از من اثری نماند. خیلی خوب، پس این عشق زکیست؟ گر من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ ما اینجا نشستیم حرف میزنیم، اما مرحوم حاجی سبزواری این معنا رو وقتی که بخواست بیان کنه در 3-4 روز آخر عمرش، رفت درس فلسفه میداد دیگه، گفت برسید به بحث اتحاد عاقل و معقول. شما ببینید آخه میگه اتحاد عاقل و معقول. الان عاقل منم، یه معنایی تو ذهنم اون معقوله، این دو چیزه. تا خواست از این بحث حرف بزنه روی منبر صعقه زد و بیهوش شد. 3 روزم تو همون حالت مدهوشی بود و بعدم از دنیا رفت. ولی ما از اینا حرف میزنیم، نه میمیریم، نه خودم نه مدهوش میشیم، نه کسی از دنیا میشه. درک این معنا، این معنا رو باید یافت. یافتنش به فناست، هیچ راهی غیر از این نداره. همینطوره. باید کشتی بشیم، کشتی شکستگانی. منتها ما فقط عرفشو میزنیم. ما کشتی شکستگانی در آغاز. کشتی شکسته اونی که واقعا کشتی شکسته. اون کشتی شکسته کسی که واقعا مضطر حقیقیه.
مصدر حقیقی کسی که مثل این که دست و پاشو بردی وسط آسمون زمین رهاش کردی، اون مصدر حقیقیه، اون درک میکنه این معنی رو. ما مصدر نیستیم، ما دل خوشیم، همینطوری میگیم یه چیزه، ما با گفتن حلوا حلوا دهنمون شیرینه. خیلی فرق است بین گفتن و یافتن. آره دیگه، ما دلمون به همه خوشه دیگه، ما اونا که ما نمیبینیم که من نمیشنوم. بله اوج انسانیت جمع بین عوالمه. فرشته ها یه دسته ساجدن همواره، عده‌ای از فرشتگان الهی هستن که از ازل تا به ابد در حال سجدن، یه عده از ازل تا به ابد راکن، یه عده از ازل تا به ابد قانتن. اما انسان در نماز چگونه است؟ نماز، این ظاهر نماز که ما میخونیم، همه اینا توش هست. این نشانه جمعیت مقام انسانه. انسان در نماز هم ساجده، هم راکعه، هم قانته، هم قائمه. همه این حالات حالات انسانه. در نتیجه نماز معرفی انسان کامله. انسان کامل اون کسیه که جمع بین عوالم کرده. اینا برای ما قابل درک نیست. ببینیم، ما نمیتونیم با دو نفر حرف بزنیم، چطور میخوایم معنی جمع عوالم رو بفهمیم؟ جمع عوالم این است که در این حالی که در عالم ماده حضور مادی داره، تمام عوالم زیر نظرش، در ملکوت با ملکوتیانه، در جبروت با جبروتیانه، در لاهوت با لاهوتیانه، همه عوالم وجود زیر نظرشه، ولی در این حال در جسم با همین مقدرات جسمی داره مثل ما زندگی میکنه، غذا میخوره مثل ما میخوابه، و این خیلی عجیبه، خیلی مقام بلندیه. این همون مقامی که پایان سیر نامش بقاء بالله. خیلی‌ها به این مقام نمیرسن، خیلی‌ها در مقام فنا، در مقام فنا اصلا خبر نداره. میگه علامه طباطبایی ازش سوال میکرد، میگفت والله نمیدونم، واقعا نمیدونسته. چون در مقام فناست، ولی اون وقتی اوج میگیره، از اون مقام میگذره، در مقام بقا دیگه با ناسوتیان ناسوتیه، با لاهوتیان لاهوتیه. درکشونه، من درکی ندارم از این مقام، فقط همینطوری حرف میزنم. ولی انسان کامل اینه، انسان کامل اینه که جمع بین همه مراتب رو یک جا میکنه. این برای ما اصلا قابل درک نیست. ما اگر یک پرتوی از آواهای ملکوتی به گوشمون برسه، نمیتونیم تحمل بکنیم. حالا چه برسه جمع بین عوالم؟ یه پرده از بهشت که خودش پرده های فراوانی روش افتاده، بهشت تلعلو چهره حق تعالاست. چهره حق تعالا مگه میشه پرده؟ گفت من چطور خدا رو نمیتونم ببینم؟ گفت اگه ممکنه لطف کن به خورشید یه 5 دقیقه نگاه کن. گفت چجوری به خورشید 5 دقیقه نگاه کنم؟ گفت تو که به خورشید نمیتونی نگاه کنی، خود چهره حق تعالی رو ببینی. خورشید هزاران هزار بار اون چهره شسته شده در مراتب این عالم، شده یه خورشید. ما به خورشید نمیتونیم چشم بدوزیم، میخوایم اون چهره رو ببینیم. این از که تا ظرف هست، مظروفش همینه که ما داریم. راهش این است که باید ظرف بشکنه. شکستن ظرف یعنی شکستن حدود. اینه که شما میبینی که کسی یک فداکاری میکنه، بابهای از ملکوت بروش باز میشه. میگم دیگه یه قضا به سگ میده، همه علوم اولین و آخرین رو بهش میدن، چون یه جای پا روی خودش میذاره، این حد رو میشکنه. داستان شکستن حد، همین داستان حدیث عنوان بصریه. هیچ رایی هم غیر از این نیست. تو حدیث عنوان بصری میگه چاره کار اینه که هرچی خدا بده بهش پس بدی، بعدم هیچ برنامه ریزی برای خودت نکنی، برنامه ریزی همین خداییه که ما میکنیم. ما برای همه چی برنامه داریم. میگه نباید برای خودت برنامه ریزی کنی، باید جمله اشتغالت در امر و نهی خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید الان این لحظه خدا راضیست یا راضی نیست. خب من الان برنامه ریزی کردم 40 برم کربلا، آسمان به زمین بیاد، زمین به آسمان بره، من باید برم کربلا. البته من نمیخوام برم، من نوعی خب این برنامه‌ریزی منه. حالا اومدی خدای برنامه‌ریزی رو به هم ریخت، یه اتفاق افتاد نتونستم برم، یه نگاهی به آسمان میکنم، یه از بین این 2 میلیون نفر آدمی که میخواستم برم یه دونه ما رو پیدا کردی تو کار ما خرابکاری کنی. خب ما خداییم دیگه. میگه باید تو برنامه‌ریزی نکنید، نه اینکه برنامه‌ریزی نکنید، شما برنامه بریز اگه به هم ریخت ناراحت نشو. فسخ عزیمت خدا میکنه، این عالم که در اختیار ما نیست که، خداست فسخ عزیمت میکنه. ما یه برنامه میریزیم اون به هم میزنه، معمولا هم به هم میزنه، معمولا دعا میکنیم مستجاب نمیکنه. هرچی میخوایم برعکسش میشه. یه نفر رفته و پرده کعبه رو گرفته و گفت یا آخذن به نقیز المطلوب. ای خدایی که برعکس حاجت رو مستجاب میکنی. بهش میگی بچه بده نمیده، میگی نده چهار تا میده. همه کاراش برعکس آدم هست. بله ما روابط این عالم رو نمیشناسیم. او در ما خدایی گذاشته، ما که خودمون نذاشتیم که. منتها خدایی کردن یه راهی داره. کسی هست آسایش نخواد؟ کسی هست؟ اگه کسی هست معرفش کنیم به تیمارستان. همه آسایش میخوان دیگه. آسایش در ترک آسایش. قبول دارین اینو؟ الان شما میخواید تشریف برید مشهد، اگه تعیین کنی بعد فلان هتل باشه، فلان سرویس رو بدم با فلان وسیله برم، اینجوری برم اونجوری برم، یه ذره گوشش اگه خراب بشه مسافرتتون خراب میشه. اما اگه هیچ تعییری نداشته باشید، میگه من میخوام برم مشهد، با اتوبوس شد با اتوبوس، قطار شد قطار، هواپیما شد هواپیما، پیاده شد پیاده، هیچ تعیونی ندارم. اگه هیچ تعیونی نداشتی هر چی برسه خوشت. اونجا راحتی رو منظور کردی، با منظور کردن راحتی ترک راحت، راحتی در ترک راحتی است. خب خدایی در چیه؟ در ترک خدایی. خدایی در بندگیه. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، زپیت مراد خود را 2-3 روز ترک گفتم، چه مراد مانزان پس که میسرم نیم. کسی از 2-3 روز ترک کنه، بعضی یه ترک هوا کردن به مقصد رسید. کوتا کسی یه ترک هوا کنه. من تا خب اون داستانم گفتم دیگه، آقوی این تمثیله، آقوی ختن خونش معطره، بعد این شکمشو که میماله به درخت وقتی در اثر گزش حیوانات اذیت میشه شکمش زخمی میشه، خون که میاد این خون اینجا دلمه میبنده، یه کیسه زیر شکمش درست میشه، اون مشکه. الان هم این مشکای تقلبی که تو بازار هست اگه برید بخنه شبیه کیسه است، منتها اون رو چیز بهش تزریق میکنن. حقوق بازان عالم همه چی رو قلابه کردن، این الان قلابیه، اون قدیما که بود اسب بود مشکه. این تعبیر شعرا خودشونو کشتن با این تعبیر. حافظ میگه اگر ز خون دلم بوی مشک می آید، عجب مدار که همدرد آهوی ختنم. این داستانش اینه. اون وقت این تمثیله، میگه که حضرت آدم وقتی اومد روی زمین، آهوهای ختن گفتن که بریم یه سلام بهش بکنیم، این عزیز خداست. رفتن یه سلام به حضرت آدم کردن، خداوندم خوشش اومد از این کار اینا، گفت خونتون رو معطر کرد. آهوهای دیگه از اینا پرسیدن که شما چه کار کردیم که اینطوری؟ گفتم ما رفتم یه سلامی به آدم کردیم. اینا هم رفتن یه سلام به آدم کردن، هیچی نشد. حالا اون یه دونه سگ و غذا داده، شبه علوم اولین آخرین رو بشتدن. ما انقدر اطعام کردیم تهیت گرفتی کنم میشه علوم اولین و آخرین هم کسی ما نداد. ما اینجوریم. حالا داستان اینه، میگه العبودیت. لذا امام صادق فرمود که اگر میخوای برسی به اون علمی که نورانیه، هرچی خدا داده بهش برگردون. برنامه ریزی نکن، تمام اشتغال در امر و نهی الهی باشه. اشتغال در امر نهی الهی یعنی من ببینم خدا راضی است یا راضی نیست. ما نسبت به عبادات عادت کردیم، مثلا 2 سال رفته کربلا، امسال سال سوم اگه نره ناراحته، همیشه نماز اول وقت خونده، حالا الان اگه یک کاری پیش بیاد که نماز اول وقتش تأخیر بیفته ناراحته. اگر انجام وظیفه است، مثلا تو روزه، مخصوصا معذرت میخوام خانوما، دیدی خانوما مریض بشن چقدر ناراحتن روزه، بعد حتما روزه رو بگیره. ما مادرمون تعریف میکرد، میگفت مادر بزرگمون خدا رحمت کنه همه گذشتگان شما رو، زمان قدیم خبر دیر رسیده بود، دم غروب عید فطر خبر رسیده بود که آیت الله بروجردی گفته امروز روز عیده، میگفت مادر بزرگ ما نمیخورد، گفتیم مادر حرامه، گفت تو الان گرفتم حالا الان یه ساعت مونده به افطار خودم بخورم، گفتم بابا چون حرامه من گوش نداد، بعد میگه روز دستاشو گرفتیم آب ریختیم تو حرفش، من تو دم غروب گرفتم حالا یه ساعت دیگه. خب آقا جان این دستور الهیه، خدا میگه بخور، خدا میگه نخور، دو چشم. پیغمبر خدا وقتی برای جنگ بیرون اومد در ماه رمضان، روزه‌شو بیرون شهر خورد، یه عده از مسلمان ها نخوردن. روزه بخوریم ما، روزه با پیغمبر خدا داره میخوره، نمیخوری کاتولیک تر از پاپ شدی. این است که ما به روزه، به نماز، به کربلا، به نماز اول وقت، به زیارت عاشورا، به دعا، به اینا عادت کردیم، عادت کردیم دیگه. مثلا یه کسی عادت کرده که مثلا فرض کنید که فلان لباسو بپوشه، یکی عادت کرده فلان ماشینو سوار شه، یکی ماشینش تغییر کنه ناراحته، یکی عادت کرده فلان بالشو زیر سرش بذاره، آدم بالشش عوض شه خوش نمیبره دیگه، عادت کرده به این بالش. ما همون جوری که بالشمون عادت کردیم به نماز اول وقت هم عادت کردیم. حالا من ضد انقلاب نیستم، نگین حالا با کربلا مخالفه، همه اینا سر جای خودش درست، عادت بده، وظیفه مهمه. نماز اول وقت اگه وظیفه بود خداوند توسعه در وقت ایجاد نمی‌کرد. نماز واجب موسعه. آقای رجایی یه حرف غلطی زد، خدا رحمتش کنه، گفت به کار نگویید نماز دارم، نماز بگویید کار دارم، برعکس به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. اینا اداره ها رو تعطیل میکردن، یه ساعت میرفتن نماز و نهار. الان هم این سنت سیئه هنوز باقیه. همون موقع امام بهشون گفته بود که آقای محترم نماز واجب موسعه، کار مردم واجب مزیده. واجب موسع یعنی واجبی که وسعت داره زمانش، واجب مزیق اونی که همین الان باید انجام بدی. طرف بلند شده از شهرستان اومده راه کوبید اومده تو این ترافیک تهران، راه نابلد دسته پشت در اداره، تو دارم میخوای بری نماز بخونی، منو یه جایی دعوت میکنن شنبه میرم برای نماز، بعد میرم رام نمیدن، میگم ساعت نماز یه ساعت بعد بیام، میگم عزیز من اینجا باید بیام ظهر صحبت کنم، میگم ما اینا رو نمیدونیم دیگه، به ما گفتن نمازی داستانی داره خلاصه سر نماز، میگم من اصلا کارم موقع نمازه، من اصلا برای نماز دعوت کردم، میگه نه ما کاری نداریم دیگه، شما برو بعد نماز بیا. ایشون گفته بود که آقای محترم نماز واجب موسعه، کار مردم واجب مزیقه، الان شما باید کار مردم انجام بدید، بعدم میخوای بری نماز و نهار، یه نفر وایسه کار مردم رو بندازه، یکی بره نماز بخونه نهارم بخوره بیاد، اون یکی بره کار مردم رو بندازه. حالا عقل کدومو میگه؟ عقل میگه برو یه ساعت نماز بخون، خب نماز اول وقت خون، برو یه شغل دیگه انتخاب، شغل که قحط نیست که، به خدا رازق شغل نیست، من تجربه کردم همه خیال میکنن شغلشون رازق. اینه که ما نسبت به مسائل دینی عادت کردیم، هیچ رشد نمی کنیم، نه خودمون رشد کردیم نه جامعهمون رشد کرده، هیچ با اسلام آشنا نیستیم، با نورانیت اسلام آشنا نیستیم، با حقیقت اسلام آشنا نیستیم، فقط عادت کردیم بدویم بریم کربلا، بدویم بریم مکه، بدویم بریم زیارت عاشورا، بدویم بریم عزاداری، عادت کردیم به اینا. اگه یه امر مهمتری پیش بیاد ناراحتیم که چرا من امشب مادرمو بردم بیمارستان نماز اول وقت نخوندم. اگر او گفته خب همون اویی که گفته روزه بخور، همون او گفته نخور، البته خب سخته ما رمضان روزه خوردن، اونا که خوردن میدونن، خوردنش از نخوردنش سخت داره. من خودم یه سال خوردم، البته خوردن مریض بودم، میگن روزه هم که ضد انقلاب که بود، نماز روزه هم که روزه هم که نمیگیره چی دیگه. یه کسی داشت نماز خوند گفت الله اکبر، نماز بخون، گفتن چه الله اکبر، گفت روزه هم هستم تو نماز. یکی هم میگفت الله اکبر خمینی رهبر بسم الله الرحمن الرحیم، یکی گفت آقا نمازت باطل شد، خمینی رهبر درسته ولی نماز خمینی رهبر نداره، گفت لا اله الا الله اکبر خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه بسم الله الرحمن الرحیم. یه نفرم داشت لعن میکرد بنی امیه و نمیدونم بنی العباس و ملا صدرا، و یکی گفت آقا کیو لعن میکنه؟ گفت ملا صدرا. گفت این ملا صدرا از مفاخر شیعه است. گفت اسمت چیه؟ گفت اسمم سلیمانه. سلیمان هم اضافه کرد، ملا صدرا و سلیمان اضافه کرد به لیست لعنش. ببخشید من حرفم حاشیه زیاد داره، یعنی سوال برانگیز ممکنه بشه اگه یه موقع سوالی رد بپرسیم. داستان شفاعت رو قبلا مطرح کردیم. شفاعت در حقیقت یه قابلیتی رو با خودش برده، این قابلیتش توسعه پیدا میکنه. اگه قابلیت نبرده باشه شفاعتی در کار نیست. شفاعت شرط داره. قرآن کریم میگه لا یشفعون الا لمن ارتضا. شفاعت نمی کنم اگر از کسی که مرتضای خدا باشه. اون مرتضا رو بر حسب آیات قرآن کریم مرحوم علامه در همون فصلی که در رساله انسان گفتیم به بردن گوهر ایمان تفسیر کرد. گفت کسی مورد شفاعت واقع میشه که گوهر ایمان رو با خودش ببره. اگه نبره از شفاعت کار نمی. حالا اینجا خیلی ما حرف داریم بی دین و با دین. شما میدونید که من نظرم راجع به دین اینه که ما مرسوم جامعه است نیست. دین روش زندگیه. هر کسی به حق عمل کنه این دین داره. دین دین حق، عمل به حق، تسلیم در مقابل حق، ولو نه نام انبیا رو شنیده باشه نه نام اولیا رو، این دین داره. این حرف من نیست، حرف علامه طباطبایی. نه یه دالایی چیزی یکی یکی پرونده همون سنگی میشه. و اون رشدی که میگن رشد اینه، وقتی وارد برزخ میشه ماده قطع میشه، اما اون چیزی رو که با خودش میبره اون شروع میکنه به ظهور و بروز کردن، مثل یه دانهی که میشه درخت. زمینه افزایش پیدا نمیکنه. آنچرا که برده، چون آنچرا که برده آنچرا که داشته، بذارید یه مثال بزنم. یه شخصی در زمان سابق یه خیراتی انجام میدادن، آب مثلا سقاها آب میآوردن میفروختن، بعد مثلا شما میمدی یه پول کمی، فرض کنیم به پول الان ما مثلا 2000 تومان میدادی به طرف، میگفتی که آقا اینو برای مرده من آب سبیل کن. به این کار میگفتن آب سبیل کردن. اونم مثلا به اندازه این 2000 تومان به مردم تشنه آب مجانی میدادی. یه نفر میاد یه پول خیلی کمی برای یکی از رفقاش آب سبیل میکنه. شب اون رفیقو در عالم رویا میبینه که کاخهای متعددی پشت سر هم دیگه مال اینه. بهش میگه اینا رو از کجا آوردی؟ میگه اینا رو تو امروز برام فرستادی، همون آبی که فرستادی، اون آب که سبیل کردی. یه آب سبیل کردن یه پول اندک دادنه، ولی شما اینجا چون نگاهتون محدوده، چون اینجا محدوده اینو محدود میبینی، اما پس از عالم مرگ یک باره میبینی که با یک آب سبیل کردن، حالا به زبان دنیای خودمون املاک نامحدود خریدی. نه اینکه تو برزخ شما توسعه پیدا میکنی، توی برزخ ادراک توسعه پیدا میکنه. یه مثال دیگه بزنم. فرض کنی که از یکی از گذشتگان شما یک کتابخونه به شما به ارث رسیده. شما میری کتابخونه رو نگاه میکنی، میبینی 240 کتاب کهنه موریانه زده کاغذ کاهیه که بوی گند کاغذ میده. تمام فکرتون اینه که از شر اینا چجوری من خلاص بشم. بعد یه خورده میگذره وارد مثلا مدارج علمی میشید، یه دفعه متوجه میشید که این کتابایی که خیال کردیم که اینا رو باید بدیم به زباله‌دونی نسخه خطی مثلا اسفار ملا صدراست. الان بریم بیرون بخوایم بفروشین 10 میلیارد تومان از شما میخرن. اینجا چیزی به دارایی شما اضافه نشد، ادراکتون تغییر کرد. آنچه را که بی ارزش می دیدید ارزشش رو شناختید. حالا اینجا لذتی به شما، به قلب شما سرازیر می شید قابل توصیف نیست. بعد یه نکته دیگه، اگه الان بنده مثلا بیام برای شما یه ساعت کار کنم، شما چقدر به من پول می دید؟ به حساب عرف. مثلا شما بفرما 100,000 تومان، خیلی پول خوبیه دیگه، یه ساعت 100,000 تومان. حالا اگه شما 100,000,000 تومان به من داده چی؟ اگه بابت یه ساعت کار کردم روزی 100,000,000 بهم دادی چی؟ اگر انسان یک عمل مقبول رو با خودش ببره، تا خدا خدایی میکنه این عمل مقبول براش رشد میکنه، داره براش ثمره میده. اندازش چقدره؟ یک در مقابل چقدر پاداش؟ بی نهایت. اونجا بی نهایته. شما از این تعبیر میکنی به رشد، میگه تو برزخ توسعه پیدا میکنه. اونی که توسعه پیدا میکنه، توسعه و تغییر فقط مال دنیاست. توی برزخ اتفاقی که میفته تنها پرده برداری از روی ادراکه. ادراک توسعه پیدا میکنه، لذایذ شما دائما توسعه پیدا میکنه، نه اینکه حجم لذایذتون توسعه پیدا میکنه، ادراکتون عوض میشه. این است که میگه در جهنم لحظه به لحظه عذابها شدیدتر میشه، نه اینکه یک کسی بیشتر میدمه تو آتش جهنم، ادراکش قوی‌تر میشه، شکنجهش قوی‌تر میشه. اللهم صل علی محمد.